مبحث توحید، توحید ذاتی، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الفاشی فی الخلق امره و حمده الظاهر بالکرم مجده الباسط بالجود یده الذی لا تنقص خزائنه ولا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما انه هو العزیز الوهاب. الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفی الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث توحید عرض کردیم که موحد یعنی کسی که میخواهد به خداوند متعال معتقد باشد و معتقد هست، باید به چهار توحید اعتقاد داشته باشد. توحید اول توحید ذاتی است، توحید دوم صفاتی، توحید سوم افعالی و توحید چهارم توحید عبادی یا عبادتی. و اگر به یکی از این توحیدها اعتقاد نداشته باشه یا اعتقادش ناقص باشه، به چنین شخصی موحد واقعی نمیگویند. در توحید ذاتی عرض کردیم که خب مهمترین چیزهایی که در توحید ذاتی موحد باید به اونها اعتقاد داشته باشد، سه مورد رو عرض کردیم. نه اینکه فقط این سه مورد باشه، بلکه اگه ما بخوایم در توحید ذاتی صفاتی خوب صحبت بکنیم، هر کدوم مجالس متعددی رو به خودش اختصاص میده و زمان زیادی رو برای این قضیه میطلبد. لیکن برای هر کدوم مهمترین شما انتخاب میکنیم مهمترین چیزهایی که در بین اونها ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم، یعنی همه اون چیزهایی که اعتقاد باید داشته باشیم مهمترینش رو انتخاب میکنیم بیان میکنیم. در مورد توحید ذاتی عرض کردیم مهمترین چیزی که باید بهش اعتقاد داشت، شخص موحد باید اعتقاد داشته باشه، یک این هستش که پروردگار ما مانند پروردگار یهود و نصارا و زرتشت و دیگران غیر و زالک پروردگار مرکبی نیست. یعنی چی؟ یعنی این که از چیزی ترکیب نشده است. بعدم عرض کردیم که این ترکیب بر دو نوعه، یکی ترکیب عقلی، دیگری ترکیب عرض به خدمتون که خارج از ذهن، یعنی ترکیب جسمی فیزیکی در واقع. و گفتیم که هر دو نوع ترکیب در وجود پروردگار راه نداره. پروردگار ما، خالق ما در واقع جسم مرکبی نیست، شیء مرکبی نیست، از چند چیز ترکیب نشده. مثلا خدای پدری باشه، خدای پسری باشه، روح القدسی باشه، غیره و زاله، که در واقع عرض به خدمتون این که ما مثل مسیحیت معتقد به سه تا خدا باشیم یا اقانیم سگانه رو معتقد باشیم، نه چنین چیزی نیست. پس یکی از چیزهایی که در توحید ذاتی ما بهش میپردازیم و در موردش بحث میکنیم عدم ترکیب، چه از نظر عقلی که توضیح دادیم در جلسه گذشته، چه از نظر غیر عقلی یعنی از نظر فیزیکی و جسمانی، هر دو در مورد پروردگار باطله. دومین مورد هم عرض کردیم که در توحید ذاتی اعتقاد داشتن موحد به این هست که پروردگاری که ما او رو مورد پرستش قرار میدهیم بی همتاست، که هنوز راجبش بحث نکردیم. خلاصه از جلسه قبل داریم عرض میکنیم. سومین مطلبی هم که ما عرض کردیم اینه که گفتیم پروردگار متعال شبیه و مثلی نداره، یعنی در واقع مطلب اولیه‌ای که گفتیم در این مورد این بود که گفتیم که کنه ذاتش، معذرت میخوام، حالا شبیه و مثل در همون یکتایی پروردگار مورد بحث قرار میدیم، فهرستش رو عرض کردیم، موضوعش رو گفتیم، خودش رو توضیح ندادیم، گفتیم که کنه ذات پروردگار متعال قابل درک نیست. از این سه مطلبی که در توحید ذاتی عرض کردیم در جلسه گذشته، مطلب عدم درک کنه ذات پروردگار رو هم از نظر عقلی هم از نظر شرعی کامل توضیح داد که کنه ذات پروردگار قابل درک نیست برای هیچ کس، که پروردگار از چی تشکیل شده، چه جوری به وجود اومده، خدا خودش چه جوری تشکیل شده و به وجود اومده. گفتیم کنه ذاتش برای هیچ کس هم از نظر عقلی اثبات کردیم هم از نظر شرعی قابل درک نیست، و گفتیم که هیچ کس نباید در این زمینه تحقیق بکنه. چرا میگیم نباید؟ از نظر عقلی داریم میگیم، برای که به نتیجه ای نخواهد رسید. اینا رو هم عقلا هم شرعا اثبات کردیم. در مورد ترکیب که توضیح در آغاز بحث خدمتون دادم، قسمت اولیش که قسمت عقلی عدم ترکیب پروردگار بود رو بحث کردیم، قسمت شرعیش رو گذاشتیم برای این جلسه که قسمت شرعیش رو صحبت بکنیم، بریم سراغ این که در توحید ذاتی سومین چیزی که از مهمترین چیزایی که بهش باید موحد معتقد باشه اینه که پروردگار بی همتاست. اما در مورد عدم ترکیب پروردگار از نظر شرعی، یعنی خود این دین اسلام در مورد این که پروردگار متعال از هیچ چیز ترکیب نشده، خودش هم مطلب داره، خودش هم داره ما رو راهنمایی میکنه و هدایت میکنه به این سمت که آقا دین اسلام این مطلب رو به شما میگوید که خالقی که مورد پرستش قرار میدهید از نظر ما که خودمون معرفی کننده این خالق هستیم مرکب نیست، و دلایلی رو اینجا ذکر کرده که ما بهش میگیم دلایل نقلی یا دلایل شرعی. دو دلیل رو مرحوم دانشمند فقید استاد معظم جناب آقای نیکوصفت رحمت الله علیه در رساله توحیدیه خودشون اونجا ذکر کردن که در اختیار عزیزان هم هست، که دلایل دیگر هم در کتب دیگر آمده، ولی بندم بسنده میکنم به همین دو دلیل، به خاطر اینکه می توانیم بگیم که از دلایل دیگر ساده تر هست، قابل فهم تر هست، اگر قدری روش تأمل بشه و دقت بشه. دلیل اولش رو از دانشمندان شیعه مرحوم طبرسی در جلد یک کتابی است به نام کفایت الموحدین صفحه 338، این کتاب الان هم چاپ شده، ولی خب کتاب عربی فارسی هست، فارسیش هم سلیس نیست، مال زمانهای بسیار گذشته است. اینی که اگر بگیم دوستانم دارم بخرن، در واقع همچین به مذاق آقایون و خانم ها ممکنه که خوش نیاد. چرا؟ به خاطر اینکه نمیفهمن مطلبش رو. ما سعی کردیم اینجا مطلب سبوتر بیان بشه و توضیح هم که میدیم انشاءالله مطلب به خوبی در ذهن بنشینه. مرحوم علامه مجلسی هم همین حدیث و روایت رو در بهار الانوار جلد سوم صفحه 206 اونجا نقل میکنه. روایت این هست، میگه زمانی که جنگ جمل تشکیل شده بود، جنگی که فرماندهی اون طرف جنگ رو عایشه بر عهده داشت، این طرف جنگ رو فرماندهیش رو حضرت امیر سلام الله علیه بر عهده داشت، و یک نفر عربی آمد در حین جنگ، آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام در لشکرگاه اون حضرت، گفت آقا من یه سوالی دارم. اینا گفتن که آقا بگو ما پاسخ بدیم. گفت نه، من از خود امیرالمومنین سوال دارم. خلاصه آوردنش پیش حضرت، وایسادن ببینن سوالش چی. گفت آقا من یه سوالی دارم از شما در اعتقادات. حضرت فرمودن که بیان کن. این سوالشو آغاز کرد به سوال که سوال من راجع به مسئله اعتقادی که خداوند آیا ترکیب شده از چیزی یا نه، اطرافیان حمله کردن به این فرد، هلش دادن و گفتن آقا جون برو کنار ببینیم آقا، حالا حضرت ایستاده اینا این عمل انجام دادن. آقا برای چی برم و اینا؟ حضرت همون برای چی اینو هلش میدیدین؟ بر خود چه باش میکنین؟ گفتن آقا ایشون اومده وسط این جنگ که همه با شمشیر و نیزه و آلات جنگی دارن با هم می جنگن، اومده داره سوال اعتقادی میکنه. چون کشاکش جنگ سوال اعتقادی داره میکنه و اینم سوال راجبه که آیا خداوند ترکیب شده یا نه. حالا اگه بیاد بگه آقا من نمازم اینجوری بخونم یا اونجوری بخونم، یا مثلا فلان الان روزه در سفریم، اگه من خواهم روزه مستحبی بگیرم میتونم بگیرم نمیتونم بگم، یا تیمم کردم اینجای مثلا دستم مانعی هست، مثلا آیا این تیمم هم باطل درست. حالا اینو یه جوری حلش میکنیم. حالا سوال که خدا ترکیب شده از چیزی یا نشده، اینم تو جنگ وسط جنگ خب چه معنی داره؟ حضرت جواب بسیار عالی بیان کردن. ببینید چقدر زیبا حضرت فرمودن که او را واگذارید. این حدیث رو در جزوه دارید، نیاز ندارید بنویسید، اگر توضیح خارج از این بود من خودم بیان میکنم که شما یادداشت بفهمید. حضرت فرمودند او را واگذارید، زیرا آنچرا که اعرابی از ما خواسته است، اعرابی یعنی عربی که آمده، فردی که بیابونی به قول معروف بدویه، عرب بدوی رو میگن اعرابی، کسی که مثلا آدم ما بهش میگیم جامعه مثلا عوام، این آمده من سوال میکنه، ما نیز آن را اراده کرده ایم. من خواهش میکنم که خانوم ها خوب توجه کنن، نکته بسیار ظریفی در دل این روایت هست. ما نیز آن را اراده کرده ایم که اینک با منافقین می جنگیم. اولا حضرت خطاب میکنن که لشکری که لشکر عایشه است لشکر منافقین هست، که وای به حال عایشه است، که به هر حال اگر اینها امیرالمومنین و امیرالمومنین ندونن به عنوان امام اول خلیفه چهارم که قبول دارن، همه خلفان که حرف میزنن حرفشون 100% باید عمل بشه دیگه، امیرالمومنین که خلیفه چهارم اینا هست، خود امیرالمومنین داره میفهمد که اینا لشکر منافق هستن، پس وای به حال عایشه است که فرماندهی منافقین رو در این جنگ که جنگ جمل بوده بر عهده داشته حسب این روایت. حضرت محمودن ما نیز همین سوال رو و جوابش رو اراده کردیم که اینک با منافقین می جنگیم، یعنی مقصود ما همان اعلای کلمه توحید است، که اینم دوستان توی جزواتشون درست میکنن، اعلان یه وقت نوشته غلط، اعلای کلمه توحید یعنی برتری کلمه توحیده، ما میخوایم اثبات کنیم که کلمه توحید کلمه برتری است، که ایشان را از شرک و نفاق بیرون آوریم. ببینید چی رو میخواید از این عرض کردم نکته ظریفی در دل این روایت هست، چی رو میخواد این روایت بیان بفرماید؟ روایت میخواد این رو بیان بفرماید، دقت بکنید خیلی جالبه، آقایون خوب دقت بکنن، خانوما هم همینطور. حضرت میخوان بفرمایند که تمام جنگ ما با منافقین و کفار و مشرکین سر مسائل چی هست؟ سر مسائل اعتقادی هست، زیربنای اعتقادات مورد اختلاف ماست. اونا میگن آقا خدا اینجوریه، از 3 تا 4 تا 5 تا خدا تشکیل شده، به ترکیب خدا مرکب بودن خداوند قائلن، ما به عدم ترکیب خداوند قائل هستیم، ما میخوایم اینو اثبات بکنیم، سر همین ما داریم با اینا میجنگیم، ما سر این داریم میجنگیم که آقا این حالت نفاقه باید دور باشه، اینجوری باید باشه، اینا میگن نه اینطوریه، ما داریم سر این داریم میجنگیم. همه جنگ ما سر مسئله اعتقادیه، سر چیز دیگه این نیست. بعد ببینید حضرت چقدر اعتقادات رو اهمیت بهش میدن که به عنوان زیربنا و اصول و پایه، که میگن آقا وسط جنگ هم اگه سوال اعتقاد داریم یا این جواب بدیم، چون همه این جنگا به خاطر همین مطلب. این قابل توجه اون کسانی که تو جامعه شیعه زندگی میکنن، تو حوزه‌های علمیه هستن، 14 سال درس خارج فقه میخونن، ولی متاسفانه نصف از این سالها رو اعتقادات کار نمیکنن، یعنی کلاسی نمیگذارن که بگن آقا ما امروز کلاس مناظره مسائل اعتقادی بودیم، رفتیم راجع به فلان مسئله اعتقادی مباحثه و مناظره کردیم. این قابل توجه، وگرنه ما 140 سال هم درس خارج فقه بخونیم چه دردی رو از جامعه دوا میکنه واقعا؟ اینو میتونیم بیایم خلاصش کنیم در 2 سال 3 سال، فقه که بالاخره تکون که نمیخوره، که همونه که هست، حالا یه چیزی مسائل روز پیش میاد اینو از استنباطش با 2 سال 3 سال هم میتونیم انجام بدیم دیگه، یالا 14 سال 15 سال و پوزمونم به این باشه که آقا ما 14 سال داریم درس خارج فقه میخونیم، 15 سال میخونیم، آقا 150 سال بخونیم، چه دردی در جامعه دوا میکنه؟ ولی اگر اومدیم روی یک مسئله اعتقادی زیربنایی صحبت کردیم، جامعه رو آگاه کردیم نسبت به مسائل اعتقادی شیعه، به مسائل اعتقادی یک مسلمان واقعی، اصلا تحول در جامعه ایجاد میشه، همه هم میفهمن، ولی درس خارج فقه رو بیان میگه آقا بله ما اینها رو خوندیم، برای شما هم داریم پشت تلیمون یا بالای منبر داریم میگیم، خب چه فایده برای این مردم داره؟ اما بیان میگیم خداوند ترکیب نشده. وقتی دانستی عقلن و نقلن یعنی شرعن که خداوند ترکیب نشده، اگر داخل مترو به شما یه نفر بلند شد انجیل تعارف کرد داد گفت اینو بخونید با بنده تماس بگیرید، یا رفتید فلان کتشلوار فروشی مسیحیت ارمنی اونجا به شما یه دست کتشلوار فروخ، بعدم یه برگه داد به شما گفت جشن تولد شما کیه که بعدن در تماس بشیم که شما رو جذبت بکنه به سمت اون دین با یک هدیه کوچیک و ناقابل، بعد بیاد به شما اینو بگه که خدا از سه چیز تشکیل شده، خدای پدر پسر و روح القدس، و بیا با این آیین رو بپذیر، آیین خوبیه فلان و همان، شما میدونی قبلا عقلا و نقلا برات بیان شده که آقا خدا مرکب نیست. اینو ببینید امیرالمومنین چجور بیان میفرماید. سپس حضرت فرمودن ای اعرابی، سخن در این که حق تعالی واحد است بر چهار قسم است. اول عذر میخوام، اطلاق دو قسم آن بر خداوند بزرگ جایز نیست و باید آن را از خدای تعالی نفی فرمود و نفی نمود. یعنی اطلاق این که خدای تعالی واحده، ما چهار تا قسم داریم که خدای تعالی واحده، این بر چهار قسم. یعنی چی بر چهار قسمه؟ من میگم خدای تعالی واحد است، این واحد بودن خداوند متعال چهار تا ذهنیت برای من میتونه ایجاد بکنه. هنوز شما براتون هیچ ذهنیتی ممکنه ایجاد نشه ها، چون هنوز روش فکر نکردید، اما حضرت داره میگه اگه روش فکر کنین چهار تا ذهنیت براتون ایجاد میشه. دو تا از این ذهنیت شما، دو موردش غلطه باید نفی کنی، دو مورد از این ذهنیتی که به وجود میاد درست هست باید اثباتش بکنی. حالا دقت بفرمایید، اطلاق دو قسم آن بر خداوند بزرگ جایز نیست و باید آن را از خدای تعالی نفی نمود، و دو قسم دیگر از برای حق تعالی ثابت است که باید آن را اثبات نمود. اما آن دو قسمی که اطلاق آن بر خداوند عالم جایز نیست، نخست آن است که بگوییم خداوند عالم واحد است و مقصود ما از آن وحدت عددی باشد. یعنی ما یه وقت خیال نکنید مسئله ترکیب یه مسئله فلسفی و منطقی و فقط عالمانه است بحث میشه ها. تو این مجلات ببینید مصاحبه‌ای که با هنرپیشه ها، هنرمندا، عرض بخوام هنرجوها، نمیدونم کسای دیگه میکنن که تو همین رادیو تلویزیون شما تمام شبکه چهار شما رو تقریبا پر کردن به عنوان تحلیل های فیلم و چیزای دیگه که آدم خیلی پاشون زیاد باز شده میان، یکیشون اخیرا برگشته تو یکی از این مصاحبه گفته بود که انسان بخشی از خداوند است. این درجا اگر بدونه چی داره میگه درجا مشرکه، فرق نمیکنه که انسان بخشی از خداوند نیست، چون خداوند مرکب نیست. ببینید این به درد ما میخوره، اصول عقاید ما اگه خوب روش بحث بشه. اینا نمیفهمه داره اینو میگه. حالا طرف میگه آقا فوق لیسانس فلان هم داره، خب فوق لیسانس فلان داشته باشه به درد اینجاش نمیخوره. و مقصود ما از آن وحدت عددی باشد. حضرت می‌فهمد این رو باید منفیش کنیم. چرا؟ زیرا هر واحدی که از باب اعداد است برای آن دومی وجود دارد. اینو من جلسه گذشته توضیح دادم. یعنی شما وقتی که میگی آقا جون ما یه دونه لامپ اینجا داریم، یه لامپ اینه، الان من به شما نشون میدم، یه لامپ دیگه هم داریم، نمونه این یه جای دیگه است، من به شما نشون میدم، همین دوتا لامپ دیگه سومی نداره. یا میگین از این لامپ، این یه لامپ ما داریم، یه لامپ دیگه هم شبیه اینه، یه لامپ دیگه هم خارج هست اینجا دارن دیگه، چهارمی نیست. اینا عددیه، یکی اینجاست، یکی اونجاست، یکی هم فلان جا هست، همش هم داریم لفظ یکی رو به کار میبریم، اما اینا عددیان. حضرت میفرماد اگر راجع به خداوند اینجوری فکر کنیم این باید نفی بشه، همچین چیزی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه برای حق تعالی ثانی و دومی وجود نداره. ثانی یعنی دومی، برایش دومی وجود نداره. بگیم این یکی خدا، یه خدای دیگه هم هست، اونم شبیه به اینه، میگن در بودا مورد پرستش قرار میگیره، اونم شبیه خدای ماست، تندان تفاوتی نداره آقا، همه با هم در وحدت به سر میبریم، متحد هستیم، خداهامون تقریبا یکیه، خب این که میگه خدا همون تقریبا بگیم یکیه، یعنی چند تا خدا وجود داره همه یکیه، یه دونه خدا دارن اینا شبیه به همه. حضرت میفرماید اینجوری نیست، این یک، این باید نفی بشه، واحد عددی. دو، پس واحد من باب الاعداد نخواهد بود. بعد حضرت دلیل هم از آیه قرآن آوردن، آیا نمیبینی که کفر است اگر کسی بگوید حق تعالی ثالث ثلاث است، یعنی سومی از عدد است. شما میدونید در آیه مبارکه 72 سوره مائده اونجا میفرماید که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، میفرماید کفر است هر کس که بگوید خدای تعالی سومی از ستاس، یعنی منظور مسیحیت که میگه پدر پسر روح القدس، که همین علامتی هم که میگیرن به همین صورته، یعنی وقتی میخوان علامت صلیب دارن میگن به این صورت، این ادامه همون بالایی است که آوردن، اینجوری میکنن به این صورت، این میگه ستاس، یعنی به هر ستاش مثلا یه حالت اینجوری احترام میذاره، مثل اینکه مثلا از اون میگه مثلا اینجوری میکنن که ما اینا نداریم تو اسلام ها، که مثلا هر کی از اون میگه سود میکنه بالای سرش، همچین چیزی نه، اینا مردم از خودشون در آوردن، ولی اونم صلیبو که میبینه اینجوری میکنه، یعنی منباب خداوند ستاست، پدر پسر و روح القدس، تموم شد، این علامت صلیب. پس کفر از هر کس بگوید واحد از باب اعداد است، یعنی عددی از اعداد میباشد، یعنی سومی از ستاست، این آیه قرآن هم است، این یکی باید نفی بشه. دوم، حضرت میفهمن آن است که بگو این واحدی از مردم است، مثل همین خانم هنرپیشه که میگه مردم جدا شده از خداوند هستند، جزئی از خداوند هستند، نه این خانم هنرپیشه، بعضی از فلاسفه هم به همین مطلب رسیدن، اون آدم اسم خوش گشته عارف در چند صد سال پیش میزیسته، یه سگو نگاه میکرده، گفت آقا این سگو نگاه کرده شروع کرده گریه کردن، گفت چرا؟ گفت این داره او او میکنه، گفت داره میگه چی او او میکنه؟ گفت این هم داره همون حرف خدا رو داره میزنه، این هم جزئی از خداست، العیاذ بالله، نستجیر بالله، سگر هم داره جزئی از خدا میدونه، خدای مرکب، یعنی میگه خدا از چند چیز تشکیل شده، یک شما همین سگم تشکیل شده و تیکه از خداست، او اوش هم که داره میکنه داره خدا خدا میگه. حالا ممکنه ما نمیفهمیم این، پس این آقایی که به عنوان عارف اسمش گوشه حرفو زده، پس معلومه زبون حیوانات هم بلده، چون او او داره میکنه داره خدا خدا میگه، حالا ممکنه سگه داره او او میکنه پاش حیوان خورده مثلا به فلان سنگی درد گرفته، این خیال میکنه داره میگه، این داره میگه، اینا هم داره میگه خدا خدا. بعضی از فلاسفه هم همینو گفتن که آقا خداوند متعال در همه تجلی پیدا کرده، شما هم جزئی از خدا هستید، ایشون هم جزئی از خدا هست، اوشون هم جزئی از خدا هست، اوشین هم جزئی از خدا هست، همه اینا جزئی از خدا هست، ما میشه خدای مرکب، ما همچی خدایی نداریم. آقا فیلسوف از این حرف زده است، بسیار اشتباه کرده است، این حرف زده است، چون این خدا میشه خدای مرکب، و در پایان هم میگه آقا هممون به یک خدا میرسیم اون وقت، اینم غلطه، اصلا ما به خدا نمیرسیم، مگه خدا جایی یا مکانی داره که ما بهش برسیم؟ بعدم میاد آیه از قرآن میخونه که انا لله و انا الیه راجعون، به سوی او بازگشت میکنیم، بابا به سوی او یعنی به سوی حساب و کتابش بازگشت پیدا میکنیم، پس اگر آیاتو اینجوری بخوایم معنی کنیم که میگه وجاء ربک والملک صفا صفا، یعنی خدا آمد و ملائکه هم اومد، یعنی خدا، پس بعضی اومدن اتفاقا معنی کردن گفتن بله خدا یک هیکل خیلی بزرگی داره، روز قیامت میاد اونجا همه نگاه میکنن میگن آه چه هیکل قولی داره خدا، اینا هم غلط، اینا که معنی آیات نیست، شما معنی آیات رو باید به مبین و مفسر واقعی آیات مراجعه کنید که ائمه و پیشوایان دینی هستن. انا الیه راجعون هم معناش این نیستش که ما همه به سوی او میگیم چون جدا شده از او هستیم، این عین کفر، حضرت دارد میفهمد که عین کفر، ما نمیتونیم بگیم ما جدا شده از خدا نیستیم، ما مخلوقیم، او خالقه، اگر ما جدا شده از خالق باشیم خودمون هر کدوم یک چی هستیم، یک خالق هستیم، همون صفاتو باید دارا باشیم، در حالی که ما میابیم در خودمون که اینگونه نیستیم، ما محدودیت داریم، حالا بحث میکنیم در بحث صفات، ما نیستیم اینگونه، پس اینکه شما میگه هممون ما جدا شده از خدا هستیم و با خود به یک وحدتی میرسیم، به یک وحدت وجودی میرسیم فلان، خب همه اینا باطله. هر کس هم بگه امیرالمومنین داره میفهمه که این غلط. دوم دقت بفرمایید، آن است که بگو این واحدی از مردم است و مقصود ما از آن واحدی از جنس یعنی وحدت نوعیه باشد. حق تعالی چنین نیست. وحدت نوعیه یعنی چی؟ یعنی ما همه آدمیم، اما یه نوع آدم هن اینجوری هن، یه نوع آدم هم هست اینجوریه، یه نوع آدم هم هست اینجوری هستش. خداوندم یه همچین یک شیئی هست، یک موجودی هست، نوعی از موجود هست که دارای این خصلت ها هست. نه، اگر گفتیم نوعی از موجودات هست، یعنی اووردیمش در قالب موجودات چیکارش کردیم؟ بالاخره در شمار موجودات آوردیم، در اعداد موجودات آوردیم، یعنی به عنوان موجودات شمردیمش. موجودات 70,000 رقم هستن، 70,000 نوع هستن، یه نوعش هم چیه؟ خدای تعالی است. اینم حضرت میفهمد غلطه، وظیفه داریم اینم از خداوند نفیش کنیم، دورش کنیم. بعد حضرت ببینید چه جالب میفرماین، زیرا هر واحد نوعی دارای جنسی است که ما به حل اشتراک بین انواع است و دارای فصلی است که ما به حل امتیاز آنهاست. اطلاق این نوع وحدت ما به حل اشتراک، من جلسه گذشته توضیح دادم، ما به حل امتیاز هم توضیح دادم. حضرت میفهمن اطلاق این نوع وحدت بر خداوند عالم مستلزم چی هستش؟ مستلزم ترکیبه، یعنی او هم مثل این موجودات از یک چیزهای ترکیب شده، مستلزم ترکیب اوست از اجزاء عقلی و آن باطل و محال است. یعنی خداوند از چیزی ترکیب نشده. اگه اومدیم در اعداد مخلوقات و موجودات آوردیمش، هر موجودی بالاخره مرکب است، یک چیزهایی هست. خداوند اگه بیاریم در قالب موجودات، یک نوع موجودی هست، یک نوع موجودی هست، یعنی نوعیه رو در او پذیرفتیم. این غلطه. این دو قسمی که از خداوند نفی میشه، اما دو قسمی که در مورد خداوند اطلاق میشه و اثبات براش واجبه ما اثباتش بکنیم. حضرت میفهمن اما آن دو قسمی که اثبات آن برای خداوند متعال واجب است، اول اون هست که بگوییم خداوند واحد است و مقصود از آن یکتایی خداوند باشه. بگیم آقا تک دومی نداره. هر کی اومد به ما گفتش که آقا خداوند از چی درست شده، اینا بگیم چون یک وجودی است که تک یگانه است، دومی ندارد، و لذا چیزی نداریم که به اون نشون بدیم، بگیم آقا مثل این که اینجوری درست شده، چون تک یگانه است ما نمیتونیم به کنه ذاتش دسترسی پیدا بکنیم. یکتاست، دومی نداره. یعنی در میان اجسام و اشیا برای خداوند عالم شبه مانند وجود نداشته باشد. همونی که تو فارسی ما میگیم این تک یکتاست، یگانه است، که توضیحش رو در جلسه گذشته دادیم. این اولین مطلبی که اثباتش برای خداوند واجبه، یعنی این مشکلی نداره این حرف. دومین چیز که میشه چهارمیش که باز اثباتش واجبه، یعنی مشکلی نداره در مورد خداوند اطلاق بکنیم، اینه که بگیم وجود حق تعالی احدی المعناست. یعنی چی؟ یعنی یک معناست، یک چیزه، بسیط محض به قول معروف، ترکیب شده از هیچ چیز نیست، اصلا ترکیب در وجودش راه نداره، یعنی منقسم نیست، دارای تقسیمات نیست، دارای انواع نیست، در عقل اینجوره، در وهم به همین صورت، خارج از عقلم به همین صورت، به هیچ عنوان نوع نوعش نمیتونیم بکنیم، تقسیمش نمیتونیم بکنیم، چیزی رو با خدا نمیتونیم ترکیب بکنیم، در خارج، در داخل، در هیچ جا. حالا اگر بزرگترین فیلسوف تو عالم وجود هم بیاد این حرف رو بزنه، خلاف عقل ماست، نمیپذیریمش. خلاف آیات قرآن هم هست، بازم نمیپذیریم. مگه این بیاد آقا آیه قرآنی رو بخونه بگه آقا جون من روی آیه قرآن مثلا مثل انا الهی راجعون اینو دارم میگم، ما هم زود براش آیه دیگه میخونم، میگم اگه آیات شما اینجوری معنی میکنی، آیه را هم شما معنی کن، و جا عرب با که والملک و صفن صفا، بفهمین اینو چه معنی میکنی. اگه خدا اینجوریه که تو داری معنی میکنی، خب اینا پس منظور اومدن خدا رو میگه، اونجا منظور چیز دیگه نیست، الهی راجعون هم منظور به سوی حساب و کتاب، به سوی قیامت خداست، یعنی آخرسر فرار شما نمیتونید بکنید، آخرسر برمیگردید به سوی حساب کتاب من، همون حرفایی که من خدا بهتون زده بودم. این عدم ترکیب پروردگار دلیل شرعیش. یه دلیل شرعی دیگه هم داریم، یک صلوات بفرستید تا اونم عرض بکنیم. مرحوم علامه مجلسی قدس سره باز در جلد 4 بهار الانوار صفحه 67 حدیث 8 این حدیث رو هم در جزوه توحیدیه مرحوم استاد نیکوسپهر رحمت الله علیه آمده، نیاز به نوشتن نیست، فقط خوب دقت کنید توضیحاتی که من از خارج میدم اونا رو میتونید یادداشت کنید. از فردی به نام هشام ابن حکم نقل میکنه، اونجا بیان میفهمد که زندیقی، زندیق امروزه بهش میگن لائیک، کمونیست، خدا نشناس، کافر مطلق، اینو بهش میگن زندیق، آمد از حضرت صادق علیه السلام یک سوالی کرد. سوالش این بود که آیا صانع عالم، صانع یعنی سازنده این عالم، حالا ببینید یه کمونیست خدمت امام صادق رسیده، یه لائیک هست، یه بیدین هست، بی خدا هست، خدا نشناس، رسیده خدمت حضرت، سوال داره میکنه. گفت آیا صانع عالم یعنی سازنده این عالم همیشه در ازل، یعنی در ازل یعنی در جایی که ابتدا اصلا نداشته، به حوادث و پیش آمدها عالم بوده است پیش از این که اونها ایجاد بشن به وجود بیان؟ مثلا خدای تعالی ابتدا که نداشته در خداییت خودش، که زمان که در خدای تعالی راه نداره که بگیم ابتداییت داشته، اینا رو در بحث توحید صفاتی عمل توضیح میدیم. خب ما چند ساله به دنیا آمدیم؟ از همین جلو شما شروع میکنیم، جمعیتی که نشستن خانم ها و آقایون، میگیم آقای فلان خانم میگه من 25 ساله به دنیا آمدم، این آقا میگه من 18 ساله به دنیا آمدم، یعنی 18 سال پیش بگیم 19 سال پیش من نبودم، 18 ساله که من بود دارم، هست هستم، الان هستم، وجود دارم. هر کدوم یک سنی و سالی رو میگم. خب میگه آقا قبل از اینکه اینها 18 سال پیش، این آقای 18 ساله قبل از اینکه 18 سال پیش به وجود بیاد، آیا خداوند میدونسته این 18 سال در فلان روز این آقا 18 سال پیش به وجود میاد؟ ما میگیم بله. اینو از امام صادق، این آقای کافر و زندیق سوال میکنه. حضرت در جواب میفرمایند که حق تعالی در ازل، یعنی قبل از اینکه چیزی به وجود بیاد، قبل از ابتداییت هر چیزی، قبل از خلق اشیاء به آنها عالم بوده، یعنی به علم خودش 100% میدونسته که فلان چیز فلان روز خودش اینها رو به وجود میاره، سپس آنها رو آفریده است. یعنی اول به اینا عالم بوده، در علمش گذشته که فلان ساعت فلان نوزاد متولد میشه، فلان ساعت آقای حسین فلان متولد میشه، فلان ساعت خانوم فلان متولد میشه. الان که من و شما اینجا نشستیم، تمام بیمارستان‌های دنیا، زایشگاه‌های دنیا همه در حال این هستن که یک فرزندی رو جدا کنن از رحم مادر، این پا به عرصه وجود بگذاره، دختر یا پسر، پسر یا دختر، سیاه سفید، سرخ سرخ پوست، سفید پوست، همه را این پا به عرصه وجود دائما داره متولد میشه و خداوند قبلا عالم به این مسائل بوده. این زندیق سوال کرد که آقای امام صادق آیا حق تعالی مختلف الصفات و مختلف الاجزاء است، یعنی دارای صفات مختلفیه و همچنین دارای اجزاء مختلفی هست، و یا مؤتلف الاجزاء؟ مؤتلف رو میتونید یادداشت بکنید، یعنی گردآورنده اجزاء، یعنی از اجزایی گردآوری شده، اینا در کنار هم قرار گرفتن، اجزای خدا درست شده که در نهایت بعضی از اجزای او موافق با اجزای دیگر است، بعضیش هم موافق نیست. مثلا بنده که اینجا نشستم، عرض به خدمتتون این که بدنم تشکیل شده از 4 چیز به عنوان رکن اصلی. خب یکیش حرارت بدن هست، طبع گرمی بدنه، یکیش طبع سردیه. اگر من به طبع سردیم با خوردن خیار و هندوانه و آلو زرد و شلیل و هلو کمک بکنم، بلافاصله دلدرد میگیرم و سردیم میکنم، باید دارم نبات بخورم. اگر به طبع گرمی بدنم کمک بکنم، عسل را با حلورده و حلوا و عرض به خدمتتون این که خرما و پسته و بادام و اینا بخورم، بلافاصله گرمی میکنه بدنم، شروع میکنه جوش دادن. طبع سردی و گرمی دارم داخل بدنم، دو چیز دیگه هم دارم که رکن بدن منو تشکیل میده، درست؟ آیا خداوندم همینطوره؟ یعنی صفاتی و اجزایی داره که اینا مخالف هم دیگه، مثل بدن انسان که سردی مخالف گرمی، گرمی مخالف سردی، اینجور تشکیل شده؟ امام صادق علیه السلام در جواب میفرماین که اختلاف، یعنی اختلاف صفات و ائتلاف یعنی گردآوری شدن چیزی سزاوار و شایسته حق تعالی نیست. این برای خالق شایسته نیست. زیرا چرا شایسته نیست؟ حضرت به نظر عقلی اینجا مطلب رو بحث میکنن، ببینید چقدر جالبه. زیرا هر مختلفی، یعنی هر کسی که صفات مختلفی داره صاحب اجزاییه، یه جزءش سردیه، یه جزءش گرمیه، مثلا از نظر فیزیکی، از نظر عقلی هم به همین صورت. هر مؤتلفی هم صاحب ابعاضیه، یعنی هر کسی که یه چیزی گردآوری شده، من بعضی از قسمت‌های بدنم مثلا عرض به خدمتتون این که کلیه است، کبده، رگ‌هاست، پوسته، خونه، بعضی از قسمت‌های دیگه بدنم مثلا چیز دیگری، بعضی قسمت‌های بدنم چیز دیگری است. همینجور شما بگید تا اینا تشکیل بعض و بعض. یک کتاب که نوشته میشه دستش من و شما قرار میگیره، میگن مؤلف یعنی گردآورنده. از چه چیزایی گردآورده این کتاب رو؟ از بخش‌های مختلف. حضرت میفهمد هر صاحب، هر مؤتلفی صاحب ابعاضیه، یعنی بعض و بعض داره. بعضی از قسمت ها این کتاب راجع به فلان صحبت کرده، بعضی از راجع به فلان روش نوشته مؤلف، تألیف کننده یعنی گردآورنده. تألیف لغت عربی، فارسیش میشه گردآوری، گردآورنده. حضرت محمود هر مؤتلفی صاحب ابعاض هست، لذا خداوند عالم نه مختلف است و نه مؤتلف است. این آقای کافر به همینجا بسنده نکرد، سوال کرد که پس چگونه او را خدای یگانه میدونیم ما؟ اینجا از چیزی تشکیل نشده، چجوری یگانه است؟ چجوری ما میگیم کون ذاتش قابل درک نیست؟ چیزی هم تشکیل نشده، ترکیب هم که نشده، این چه خداییه؟ حضرت فرمود او یگانه است، در ذات خودش یگانه است، نه از باب واحد عددی، یعنی یکی باشه یکی هم نمونش جای دیگه باشن، و نه واحد ابعاضی یعنی بعض و بعض داشته باشه، مانند ما سوای خودش ترکیب و تألیف شده باشه، گردآوری شده باشه. نه، مانند ما سوای خودش نیست. ما سوا یعنی به جز خودش، مثل موجودات دیگر. زیرا واحد ما سوای ذات مقدس پروردگار که ما انسان‌ها و موجودات دیگر باشند، صاحب اجزا هستند، جزهای مختلفی دارند و واحد عددی هستند. یک انسان اینه، یک انسانم اینه، یک انسانم ایشونه، یک انسانم ایشونه، همینجور بشمر برو، اینا یک 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 انسان هستند، اینا واحد عددی هستند. حضرت محمود مانند ما سوای خودش نیست، از برای پروردگار دومی و سومی وجود نداره، ولی مال موجودات دومی و سومی وجود دارن. یک انسان، دو انسان، سه انسان، پنج انسان، ده انسان، اما در مورد خداوند اینجور نیست. ولی حالا خود امام صادق میفهمن، ولی حق تعالی متجزی که شما میتونید معنیشو بنویسید، یعنی جز جز، صاحب جز و صاحب اجزا نیست و عدد بر پروردگار واقع نمی شود. تا اینجا شما اینو یاد گرفتید که امام صادق داره به این زندیق فرمون این که آقا خداوند متعال هیچ وقت عدد برش واقع نمیشه. یکی دوتا خداوند، یکی خداوند اینجاست، یکی هم تو دین فلان خدا، نه، یک خدا بیشتر نیست. حالا اعتقادش به خدا درست نیست، مشکل خودشه. ما در عالم وجود یک خدا بیشتر نداریم. یک خدا، دو خدا نداریم. پس اگه مسیحیت گفت ما یک خدایی داریم اینجوری بیاید خدای ما رو بپرستید، اصلا میگیم همینجا حرف اشتباه است. برای اینکه این عالم وجود یک خدا اصلا بیشتر چی نداره. بازم اون اینو در بحثای دیگه مون هم توضیح میدیم. اگه یهودیت هم آمد گفت که آقا خدای ما اینجوری، خدای ما بر حق خدای ما رو بپرستید، میگیم اینم شد ما به عددی که تو هم میگی یک خدا، اونم که میگه یک خدا. خدا در اعداد اگه بخواد داخل بشه که خودش هم جزء موجودات به حساب میاد، که این غلطه و صحیح نیست. یک خدا بیشتر نیست، خدای این عالم یک خداست. باید تحقیق کردید اون خدا کیه و اون خدا کیست. نه تو درست میگی، نه این درست میگه، نه اون درست میگه. باید تحقیق کنیم ببینیم خدای واقعی کیه. یک خدا عالم وجود بیشتر نداره. ولذا اول بحث عرض کردیم که تقلید در اصول دین حرامه. هر کی باید تحقیق کنه به خاطر اینه، به خاطر اینکه همه میگن آقا پدران ما گفتن، ما تو خانواده مسیحی بزرگ شدیم گفت خدای ما اینجوریه، تو خانواده یهودی بزرگ شدیم گفت خدای ما اینه، تو خانواده زرتشتی بزرگ شدیم اینو گفت، در خانواده بودا شمال چین در تبت بودیم، شمال تبت بودیم گفت خدای ما اینجوری هست. میگه آقا اینا غلطه. خدا یک خدا عالم وجود بیشتر نداره. ببین چقدر قشنگ امام صادق اینو بیان میفرماید. این در باب این که خدا از چیزی ترکیب نشده، یک خدا بیشتر نیست، و عدم ترکیب رو خود امام صادق هم از نظر عقلی مورد بررسی قرار میده. به این چقدر اسلام و پیشوایانش به عقل اهمیت دادن، چقدر اهمیت دادن، نگفتن باید این گونه باشه و نباید این گونه باشه. وقتی بررسی میکنیم میبینیم از نظر عقلی مطلب رو مورد بررسی قرار میدن، هم امیرالمومنین هم امام صادق علیه السلام. این در مورد ترکیب. یک صلواتی محبت بفرمایید. سومین مطلب ما در مورد توحید ذاتی این بود که پروردگار ما بعد از اینکه شناختیم که یک مرکب، شما به من پاسخ بدید، نیست، عقلن مرکب نیست، از نظر جسمی فیزیکی غیر از عقل هم مرکب نیست، دوم کنه ذات پروردگار بر هیچ کس قابل درک نیست از نظر عقلی و شرعی، این دو بحث رو بحث کردیم. اینا در توحید ذاتی بحث میشه. سومین چیزی که در توحید ذاتی بحث میشه، چیزهای دیگه هم مثلا اینا مهمترینشه، این موضوعه که پروردگار متعال خالق ما بی همتاست. آقا بی همتا یعنی چی؟ یعنی هیچ مثلی، هیچ شبیهی، هیچ مثلی، هیچ چیزی که بتونیم او رو به او محک بزنیم و بشناسونیمش وجود نداره. آقا شما پروردگارتون رو میخوای به ما معرفی کنی، میتونی به یه چیزی مثال بزنی ما بشناسیم؟ آخه اینجوری که نمیشه شناخت. اتفاقا همینه، میگیم آقا به هر چیزی پروردگار شما بخوای مثال بزنی و به اون به طرف پروردگار رو بشناسونی، مجبور میشی که پروردگار رو بیاری محدود کنی، مثل موجوداتش بکنی، مثل مخلوقش بکنی. دیگه اون پروردگار خالق نیست، از درجه خالقیت ساقط میشه، میشه یک مخلوق مثل همه ما میشه. وقتی مثل همه ما شد چه لزومی داره که ما پروردگار نباشیم، او باشه پروردگار. خب ما خودمون پروردگار میگیم، ما ادعای پروردگاری میکنیم، مثلا داریم عرض میکنیم، نمیتونیم اینجوری مثال بزنیم. ولی زام میگه آقا خالق و معبودی که در اسلام مورد پرستش قرار میگیره همتا نداره، شبیه نداره، مثالی براش نمیشه آورد. حالا اینم یک ادعاست، باید اثباتش بکنیم. از نظر عقلی میگه آقا اولین دلیل عقلی که در این زمینه بیان میشه که پروردگار متعال بی همتاست، هیچ همتایی و مثالی برای شبیهی نیستش، میگه این هست. میگه آقا در این دین اسلام 124 هزار نفر آدمیزاد در فواصل مختلف زمانی آمدن. الان از زمان خلقت حضرت آدم تا الان حدود 8500 سال حدوداً میگذرن، حسب محاسبه‌ای که شده حدود 8500 سال. بعضی ها اشتباه نگیرن با خلقت کره زمین ها، از اول خلقت حضرت آدم تا الان حدود 8500 سال، مثلا شاید تا کمتر از 9000 سال میگذرن، درست شد؟ در این مدت 124000 مرد نه زن، مرد آمده گفته من پیامبری هستم از جانب خداوند. ایشون آمده این حرف رو زده، گفته بگید معبودی نیست جز الله تعالی، از دنیا رفته. نفر بعد آمده پیغمبر قبلی رو ندیده، گفتن آقا شما؟ گفته منم پیغمبری هستم از جانب خدا. کدوم خدا؟ گفته همون خدا که معبودی جز اونیست، همتا و مثلی نداره، الله تعالی اسمشه. شما فامیل همون پیغمبر قبلی بودی؟ میگه من نه، من فامیل اون پیغمبر قبلی نم. شما با کجا میدونی که همچی خدایی؟ میگه من همون خدایی که اونو فرستاده منم فرستاده. این پیغمبرها خیلی هاشون، نه همشون، همدیگر رو هم ندیدن، اما یک حرف واحد زدن. دلیل عقلی اینه، عقل آن انسان این مطلب رو راحت میپذیره که اینایی که اومدن همه یک حرف زدن، بعضیشون بدونه که حتی همدیگر رو هم دیده باشن، دلیل بر این هست که یک خدایی وجود داره که اینها رو فرستاده برای بشر. این یه دلیل. دلیل دوم از نظر عقلی، میگه آقا این عالمی که اینقدر ما گفتیم منظم هست، اختلافی درش نیست، فسادی درش نیست، عرض بخواد در اداره این عالم هیچ وقت اختلافی به وجود نمیاد. مثلا ما نمیبینیم یه روز خورشید از مغرب طلوع بکنه، در مشرق غروب بکنه. هر روز از مشرق طلوع میکند، در مغرب غروب میکند. میگه آقا اگر این خدا بی همتا نبود، یه همتای دیگه ای داشت، یه کس دیگری مثل این خدا بود، او میگه آقا شما 2 سال، 3 سال، 50 سال، 100 سال، 500 سال شما گفتی خورشید از مشرق در بیا به مغرب چیکار بکنه؟ غروب بکنه. من اگه خدا همتا داشت، یعنی دو تا خدا بودن، میگفت که آقا من حالا میخوام از امروز بگم خورشید آقا از مغرب طلوع بکنه به مشرق غروب بکنه، بس دیگه هرچی شما حکم فرمایی فرمودی. حالا یا خودم ما دستور بدیم توی این عالم، نظام دیگر عالم هم به همین صورت. شما اراده کردی همیشه جاذبه زمین باشه، آب از بالا آبشار بیاد بریزه به پایین، حالا من خدای دوم دوست دارم آب از پایین آبشار بیاد بریزه به بالا. هرچی شما تا الان گفتید بس، یه 100 سال ما اینجوری دستور بدیم ارادمون اینجوری باشه. خب میگه آقا جون اگه خدای دوم بود یه همچین موردی پیش میومد دیگه. میگه این که در عالم، در نظم عالم اختلاف و فسادی پیش نمیاد، همچنان رو اون نظمش عالم از هزاران هزار سال پیش، از اول خلقت کره زمین همین نظم رو داشته تا الان و ادامهش تا روز قیامت هم همین نظم رو خواهد داشت، این میرسونه که یک خدا در این عالم بیشتر خدایی نمی کنه. خدا خدای واحد و یگانه است، همتایی نداره، مثل و شبیه نداره. اگر داشت اون خدا هم میخواست که یه روزی بر اساس اراده اون عالم به جریان بیفته و جریان پیدا کنه. این دلیل عقلی دوم. دلیل سوم خیلی جالبه، میفرماید که آقا دلیل سوم بزرگان میفهمن این از نظر عقلی داریم میگیم که آقا شما در موقع گرفتاری ها و بیچارگی ها در درون خودت هیچگاه نشده فطرتن به دو تا قدرت تمسک پیدا بکنی. یعنی مثلا بگی که آیا کسانی هستن که منو نجات دادن، آهای خدایانه فلان منو مثلا نجات بدین، تو ذات وجودت، نه زبانت، در فطرت خودت، در دل خودت به دو تا قدرت تمسک پیدا کنی در آن واحد. میگه همواره آدمیزاد اینجوری که به یک قدرت تمسک پیدا میکنه، یعنی فطرتا یک نفر رو خالق این آدم میدونه، نه دو نفر. اینم دلیل سوم از نظر عقلی. دلیل چهارم هم این هست که بعداً تو باب صفات افعالی اونجا خواهیم خون انشاءالله، خیلی جالب هم از بحث صفات، معذرت میخوام، توحید صفاتی، عذر میخوام، نه صفات افعالی، توحید صفاتی من در دفس مشکل برام ایجاد شد، اشتباه کردم، معذرت میخوام. در توحید صفاتی بهش خواهیم رسید که اونجا اینو بحث خواهیم کرد که تعدد، دوتا بودن، ستا بودن از صفات مخلوقاته. اصلا خالق متعال، پروردگار عالم، معبود واقعی و حقیقی ما اگر بخواد تعدد داشته باشه باید در این زمینه یه وجه اشتراکی با مخلوقات چی داشته باشه. خب این هم که میشه، خب این مخلوقات که ما گفتیم در اول بحثمونم که خالق ما، معبود ما هیچ گونه وجه اشتراکی با مخلوقات خودش نداره به هیچ عنوان. شما به هیچ، در هیچ زمینه اینو میتونید خدا رو با بنده قیاس بکنید. حالا میرسیم در بحثش، اگر ما یادمون رفت بگیم شما تذکر بدیم. آقا بعضیا میگن انسان خداگونه است، بسیار غلط فرمایش فرمودن. انسان خداگونه است یعنی چی؟ اصلا انسان با خدا قابل قیاس نیست. انسان جانشین خداست، مگه خدا میخواد بره مرخصی یا تابستون گرم شده میخواد بره شمال کنار دریا آبتنی کنه که جانشین داشته باشه؟ این حرفایش. آقا پا فلان آیه یعنی چی فلان؟ نه اون معنی چیز دیگری، شما معنیشو درست متوجه نشدی. یه وقت نماینده خدا رو ما با جانشین خدا اشتباه میگیریم. خداوند جانشین نمیخواد، یا خدا نماینده ای با پیغمبرش، نماینده خودش پرست آقا تو برو با مردم مثلا اینجوری صحبت کن، یا تو نماینده من باش که مردم به تو رجوع بکنن، میخوان تو رو از نزدیک ببینن، باهات صحبت کنن، اینا با تو صحبت کنن، مثلا فلان صحبت رو تو به اینها بگو. من که دیدنی نیستم که اینا منو ببینن با من حرف بزنن، من میشنوم صداهای اینها. بعد تجسم که بدانه میکنم، یا اینکه بگیم خداوند تجسم، تجلی پیدا کرده در فلان کسه، یا حلول کرده خدای نکرده، اینها همه اشتباس. حالا میرسیم بهش. پس تعدد از صفات مخلوقات در خدای تعالی راه نداره. پنجمین دلیل رو هم عرض کنیم که خیلی جالبه این دلیل. اون اینه، هر کس اومد به شما گفتش که آقا اتفاقا خدا سه تاست یا خدا دو تاست، شما بهش میگو آقا در یکیش که ما به عنوان فرد مسلمان میگیم خدای یکتاست، یگانه است، دومی نداره، یه خدا بیشتر وجود نداره. در یکیش که با همدیگه چی هستیم؟ با همدیگه حرفی نداریم، وحدت داریم، اتفاق نظر داریم، مشکلی که با هم نداریم، ما به یه خدا قائلیم. شما به دو خدا یا سه خدا قائلیم، در یک خدا بودنش، در یکیش که ما مشکلی با هم نداریم، ما به یکیش قائلیم، شما به یکیش قائل هستی، درسته؟ شما اضافه بر این یکی به چند تا دیگه قائل هستی؟ میگی دو تا دیگه مازاد بر این یکی وجود داره، درسته؟ یکیشو که مشکل نداریم با هم دیگه، ما یکیشو پذیرفتیم، شما هم یکیشو پذیرفتی. شما اضافه بر ما، اضافه بر اون یکیش قائل نیستیم، شما دو تا اضافه قائلی، یکیشو مشکل نداریم، اون اضافاتشی که شما بهش قائل هستی شما باید اثبات بکنی، نه ما. ما به اضافهش قائل نیستیم که اثبات کنیم. شما میگی آقا من به دو تا خدا قائلم، به سه تا خدا قائلم، ما میگیم ما به یک خدا قائلیم، میگیم در یکیش که مشترک، یکیش ما قبول داریم، شما هم قبول داریم، دو تای دیگه شما قبول داریم، شما اثبات کنید دو تای دیگه شو چجوری ثابت میکنید که دو تا دیگه خدا وجود داره غیر از این یکی؟ پس بر ما لازم نیست عقلا اثبات کنیم، بر طرف مخاطبمون اضافات اون بر یکی خدا رو او باید اثبات کنه عقلا. اما از نظر شرعی هم یک دلیل بیاریم که در خود قرآن کریم هست. آیات متعددی قرآن کریم داره، یک آیه‌شو که همه حفظی و لذا فرمودن هر روزم در نمازهاتون بسیار خوبه که اینو بخونید، واجب نیست حتما همین آیه و سوره رو بخونید، ولی بسیار خوبه که این کار رو انجام بدید. اون چیه؟ اون خوندن چیه؟ خوندن سوره ایست به نام اخلاص یا توحید که 4 تا آیه داره، با بسم الله میشه 5. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، قطعا خدای تعالی یکتاست، تو هم بگو ای پیغمبر و همه تون بگی که او تعالی یکتاست، الله الصمد، قطعا خدای تعالی بی نیازه، لم یلد ولم یولد، از چیزی زایده نشده و چیزی هم به دنیا نمیاره که پدر و پسری در کار باشه، ولم یکن له کفوا احد، برای خداوند همتایی نیست تا به او مثال زده بشه. همین یکیه و بس. این دلیل شرعی که هر روز در نمازها ما اگر که 17 رکعت نماز بخونیم در روز، عرض به خدمتتون این که تو نمازهای صبح و ظهر و عصرمون مغرب و عشامون سوره توحید رو عموما همیشه میخونیم، ولذا فرمودن که در یک شبانه روز نکنه که یه بار مثلا همه سوره های قرآنی رو سعی کنید بعضی سوره رو بخونید سوره توحید رو نخونید، مکروه، خوبیت نداره. نه اینکه نمازتون باطل بشه، نماز صحیحه، خوبیت نداره. یک بارم که شده سوره توحید رو بخونید. البته عموم مردم ما اینجوریان که هر روز سوره توحید رو فقط تو نمازها میخونن، بد نیست، خوبه، ولی خب سوره های دیگه هم ما داریم، اونام زیباست خونده بشه، اما سوره توحید یک بار خوندنش لااقل ترک نشه، به خاطر اینکه شناسنامه خدای تعالی است. یعنی ما میتونیم تعبیر کنیم به شناسنامه خدای تعالی، قشنگ خود خدای تعالی رو، توحید ذاتی خدای تعالی رو تقریبا در این سوره برای ما مشخص کرده. 4 تا آیه مختصر چقدر زیبا بیان فرموده. آیه آخرش ولم یکن له کفوا احد، این خدایی که ما رو مورد پرستش قرار میدیم در واقع همتا و مثال و شبیهی ندارد و یکتا هستش. این بحث توحید ذاتی، من دیدم که فرصتی نیست که توحید صفاتی رو مطرح بکنیم، انشالله میگذاریم جلسه آینده. در یک جلسه سعی میکنیم که انشالله پیرامون توحید صفاتی که بسیار مفصلم هست، شاید در یک جلسه یا 2 جلسه انشالله، خیلی بحثش حساس و سرمشتازم هست، انشالله اون بحث توحید صفاتی رو جمعش بکنیم، انشالله بتوانیم در پایان دسته پر در مورد توحیدهای 4 گانه از این عرصه میدان علمی خودمون انشاءالله بیرون اومده باشیم، سربلند بیرون بودیم و یک موحد واقعی به تمام معنا باشیم در این زمینه. انشاءالله تا جلسه بعد همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و حمدا و منکرا و فاتحه و مع السلامه.